قصه مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلع سخن ما بعد از سلام به دوستان عزیز، غزل شماره 194 هست از گزیده غزلیات شمس. آن مه که هست گردون گردان و بیقرارش، وان جان که هست این جان وین عقل مستعارش، هر لحظه اختیاری نو نو دهد به جانها، وین اختیارها را بشکست اختیارش. من جسم و جان ندانم، من این و آن ندانم، من در جهان ندانم جز چشم پرخمارش. آن روی همچو روزش، وان رنگ دلفروزش، وان لطف توبه سوزش، وان خلق چون بهارش. عشقش بلای توبه داده سزای توبه، آخر چه جای توبه با عشق توبه خارش. چون دوست و دشمن او هستند رهزن او، ما ایم و دامن او بگرفته اغوستوارش. از عشق جام و دورش شاید کشید جورش، چون گوشت دوست داری میبوس گوشوارش. من حلقه های زلفش از عشق میشمارم، ورنه کجا رسد کس در حد و در شمارش. لطفش همی شمارم دل با دم شمرده، جانیش بخش آخر ای کشته زار زارش. غزل این ضرب المثل عامیانه که هر کی گوشو دوست داره، گوشوارارم دوست داره، این رو مولانا آورده، میگه چون گوش دوست داری میبوس گوشوارش. این همین ضرب المثل که معلوم میشه از اون زمانم بوده. حالا میریم سراغ مثنوی و سراغ همون وزیر مکار در داستان اون پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت. تومارهای 12 گانه متضاد رو محرمانه به دست هر یک از رؤسای طوایف نصرانی داده بود و در هر کدام اونا گفته بود بعد از من تو رئیسی، تو بر همه امیری و تخم نفاق و تفرقه و درگیری رو اینطور پراکنده کرده بود. مولانا میگوید بعد از آن 40 روز دیگر در ببست، خیش کشت و از وجود خود برست. این وزیر همه این نقشه ها رو که عملی کرد، حالا موقع این بود که خودش از صحنه حذف بشه، بره کنار، خودکشی کرد. در اون انزوایی که اختیار کرده بود خودش رو کشت. چون که خلق از مرگ او آگاه شد، بر سر گورش قیامتگاه شد. دیگه با اون اعتقادی که مردم بهش داشتن و منزلتی که پیدا کرده بود و حرمتی که داشت، شروع قوغا برپا شد. خلق چندان جمع شد بر گور او، موکنان جامدران در شور او، کان عدد را هم خدا داند شمرد، از عرب و از ترک و از رومی و کرد. حالا یه همچین پیشوایی که انقدر دوستش داشتن و بهش اعتقاد داشتن مرده، مردم جمع شدن سر خاکش، مو میکندند، گریبان چاک میکردند. این اصطلاح موکنان جامدران، این در ادبیات فارسی هست. حافظم ظاهرا میگه همه را موی کنان جامدران میداری، موی کنان یا موکنان جامدران میداری، نه گل از دست غمت رست در این باغ و نه خار. حافظ اونجا میگه همه را موی کنان جامدران میداری، حالا اینجا میگه موکنان جامدران در شور او، یعنی همون عزای او. انقدر جمع شدن که فقط خدا میدونه چقدر بودن، کان عدد را هم خدا داند شمرد. همه جور آدمیان بود، عرب، ترک، رومی، کرد. از عرب و از ترک و از رومی و کرد. خاک او کردند بر سرهای خیش، درد او دیدند در منجای خیش. آن خلایق بر سر گورش مهی، کرده خون را از دو چشم خود رهی. خاک قبر او رو به سر خودشون می ریختن و می گفتن کاش که مثلا درد تو به جون ما خورده بود، یا درد تو درمان دردهای ماست. درد او دیدن درمان جای خیش. درمان جا یعنی درمانگاه، یعنی انگار که درمان خودشون رو در درد او می دیدند. آن خلایق بر سر گورش مهی، یعنی یک ماه، یک ماه عزاداری می کردن. کرده خون را از دو چشم خود رهی، یعنی خون به راه انداخته بودن، از چشم خودشون جوی خون به راه انداخته بودن و جاری می کردن. یک ماه تمام عزاداری می کردن. خب بعد ماهی گفت خلق ای مهتران، از امیران کیست بر جایش نشان. حالا بعد یک ماه صحبت جانشینی مطرح شد. خلق گفت، هم میشه بگه خلق گفتند، همیشه میشه بگی که خلق گفت، اسم جمعه. مثل این که میگیم لشکر آمدند، لشکر آمد. بعد ماهی گفت خلق ای مهتران، مردم گفتن خب ای بزرگترا، به تعبیر قرآن یا ایها الملع، این یا ایها الملع همینه، ای مهتران، بزرگان، اشراف، رؤسا. از امیران کیست بر جایش نشان، یعنی کی منشینه سر جای او، نشاننده یعنی نشیننده، اینجا نشان به این معناست، یعنی کی به جای این منشینه و جانشین او میشه. تا به جای او شناسیمش امیم، دست و دامن را به دست او دهیم. امیم همون امامه، که یه قاعده است در عربی، در بعضی کلمات الف رو به یه مبدل میکنن و این رو میگن ممال و کشیده شده انگار، مثل حساب و حسیب، رکاب و رکیب. اینجا امام رو مولانا امیم کرده، امام نوشته، ولی در خوندن امیم میخونیم که با دهیم جور در بیاد. گفتن حالا جانشینش کیه؟ تا به جای او شناسیمش امیم، دست و دامن را به دست او دهیم. سه بیت بعدی از ابیات معروف مثنوی در فراق که از ابیات هنری مثنوی، مردم در وداع او و در فراق او میگفتن حالا چیکار باید بکنیم، چون که شد خورشید و ما را کرد داغ، چاره نبود بر مقام او چراغ. چون که شد از پیش دیده وصل یار، نایبی باید از اومان یادگار. چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب، بوی گل را از که جوییم از گلاب. این بیت اخیر خیلی معروفه که وقتی یک کسی غایب میشه، از میان میره، فوت میکنه، خودشون رو با جانشین او، با فرزند او، با قائم مقام او تسلی میدن و این بیت رو میخونن: چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب، بوی گل را از که یابیم از گلاب. حالا یا میگن بوی گل را از که جوییم از گلاب. اینا همینطور میگفتن خب او یه خورشیدی بود، رفت و ما را کرد داغ، یعنی داغش رو بر دل ما گذاشت. حالا که نیست، باید به جای او یه چراغی قرار بدیم. حالا اگر خورشید نیست، به جاش چراغ باید باشه. من در یک غزلی یک بیتی گفتم که خب ملهم از همین شعر مولاناست، گفتم که کنون که فصل گل و وصل گل میسر نیست، به جای گل تو مرا با گلاب مهمان کن. این همینه، گل که نیست، سراغ گلاب باید رفت. چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب، بوی گل را از که یابی؟ از گلاب. خیلی زیباست. آن چون که شد از پیش دیده وصل یار، حالا که وصل یار رفته، وصل یار دیگه نیست، از پیش دیده رفته، از جلوی چشم رفته، نایبی باید از اومان یادگار، که بیاد یاد او رو زنده بکنه. چون خدا اندر نیاید در عیان، نایب حقند این پیغمبران. حالا باز مولانا از اینجا یه اوج دیگه میگیره. اون سه بیت رو در بیان اندوه و تأسف مردم میگفت در فوت اون وزیری که اون رو پیشوای خودشون میدونستن. ولی اینجا مجال پیدا میکنه یه بحثی رو مطرح میکنه، میگه که نه اینکه صحبت نایبه که اونام دنبال یه نایبی میگشتن، حالا مولانا میگه که این پیغمبرا هم نایب حقن دیگه، نایب خدا. ما خدا رو که نمیتونیم ببینیم، خدا که نمیتونه بیاد مثل افراد بشر بین ما بگه من خدا هستم. چون خدا اندر نیاید در عیان، حالا تکلیف چیه؟ باید رفت سراغ پیغمبرا. این پیغمبرا نایب حقند، اینا به جای خدا، ما باید بریم سراغ پیغمبرا. نایب حقند این پیغمبران. نه غلط گفتم که نایب با منوب گرد و پنداری قبیح آید نه خوب. باز یه مرحله دیگه میره بالاتر این صحبت مولانا، مثل همون پرتقالی که یه بار مثالشو زدم، این پرتقالای درشت جدید که هست، بازش که میکنی وسطش یه پرتقال کوچیکتره، اون وسطی رو هم باز میکنی یکی دیگه. حالا مثال بهترش کاهوه که هی باز میکنی ببینی که یه برگ لطیفی جلوتره، اونو رد میکنی یه برگ لطیفتر باز در درون اونه. پیاز رو مثال نمیزنم که بیزوغی نکرده باشم، ولی خب بازم میگم که بیزوغی کرده باشم. آره، ولی کاهو بهتره، پرتقال البته از کاهو هم شیرین تره، قصه‌های مولانا از همه شیرین تره. حالا صحبت این بود که نایب لازم داره، بعد یه حرف جدید میزنه، میگه نه اصلا اگه شما فکر بکنی نایب با منوب، منوب یعنی منوبون ان، یعنی اون کسی که این داره از اون نیابت میکنه، اینا دوتا هستن، اشتباه میکنی. اصلا این که خداوند پیغمبرا رو فرستاده، تو نباید بین پیغمبرها و خدا احساس دوگانگی بکنی، نباید فکر کنی اینا دوتا چیزن. وقتی یک کسی نایب یک کسیه، تو باید این نایب رو با اون کسی که اداره از اون نیابت میکنه، یعنی منوبان انه این نایب، باید اینا رو یکی بدونی. نه غلط گفتم که نایب با منوب گرد و پنداری قبیح آید نه خوب. اصلا اشتباه نکن، اینا دوتا چیز نباید تصور بشن. نه دو باشد تا توی صورت پرست، پیش او یک گشت که از صورت برست. اینو خوبه یه بار بدونیم در این آغاز مثنوی، چون ما هنوز در آغاز مثنوی هستیم دیگه، هنوز به 700 بیت نرسیدیم. بله، گفت این راه را نهایت صورت کجا توان بس، کش صد هزار منزل بیش از در بدایت. حالا در این ابتدای مثنوی خوبه ما بدونیم که در زبان مولانا صورت یعنی ظاهر. هر وقت صورت میگه منظور همین دنیای مادی ملکی ناسوتی طبیعی است که امور و اشیا از هم جدا هستن و هر چیزی به حسب صورت ظاهر خودش یه استقلالی داره. این صورت در مقابل چی قرار میگیره؟ معنا یا معنی. یعنی مولانا صورت و معنی رو در مقابل هم قرار میده. از نظر مولانا معنی اصله، معنی باطنه، معنی حقیقته. عالم غیب معنای این عالمه، این عالم عالم صورته، عالم صوره، عالم ظاهره، برخلاف فلسفه. در فلسفه صورت اصله. در فلسفه ارسطو صورت در ترجمه کلمه فرم اونجا به معنای اون چیزیه که حقیقت شی به او وابسته است. اهل فلسفه این قاعده رو در فلسفه شنیدن که شیئیت و شی به صورته لا به مادته. مثلا میگن، مثال بارزش اینه، میگن در شمشیر صورت شمشیر تیزی شمشیره، تیزی شمشیر صورت شمشیره. یعنی شمشیر به تیزیشه که شمشیره دیگه، و الا اگر تیز نباشه یه تیک آهنه، به درد جنگ نمیخوره. این تیز بودن این آهن، این صورت شمشیری داده به شمشیر. شمشیر بودنش به سبب صورت تیزیشه. پس اصل در فلسفه صورته، منتها اونجا صورت در برابر ماده قرار میگیره. یعنی یه تقابل صورت و ماده داریم که در اونجا صورت ارجحه، یه تقابل صورت و معنی داریم که در اونجا معنی ارجحه. مولانا صورت رو به این معنای اخیر، به معنای دوم به کار میبره. میگه تو صورت پرستی، تو نگاه به ظواهر میکنی، اشیا رو از هم جدا میبینی، امور رو جدا میبینی. نه، دو باشد تا توی صورت پرست. تا تو صورت پرستی نمیفهمی که اینا یکی هن. دو تا فرض میکنی، نایب رو با منوب، پیغمبرا رو با خدا. چه کسی یگانگی رو درک میکنه؟ اون کسی که از صورت رها بشه. پیش او یک گشت که از صورت برست، چون به صورت بنگری چشم تو دوست. تو به نورش در نگر که از چشم رست. میگوید که تا وقتی که متوجه صورتی، منظورم اون صورت ظاهره، ولی یه کسی ممکنه اینجا فکر کنه منظور از صورت چهره است، اونم معنا میده، ولی بهتر اینه که صورت رو همون صورت بیت قبل بگیریم. میگه به ظاهر که نگاه میکنی انسان دو تا چشم داره، اما اگر به نور چشم نگاه بکنی، اون نوری که از چشم برمیخیزه، اون نوری که محصول چشمه، از چشمی روید که از چشم رست، تو به اون اگر نگاه بکنی دیگه دوتا که نمیبینی. تالا شده یک کسی چون دوتا چشم داره فکر کنه که نوری که از چشم او میاد بیرون این دوتاست. حالا این را هم بد نیست بدانید که در طبیعیات قدیم در باب کیفیت ابصار، یعنی رؤیت و دیدن اشیا، دوتا نظر بوده. یه نظر شبیه همین نظر امروزی که نور از اشیاء میاد به چشم و ما اشیاء رو میبینیم. یه نظر دیگه این بوده که نور از چشم میاد بیرون به اشیاء و برمیگرده و ما میبینیم. این نظرم بوده، یه عده‌ای استدلالایی داشتن برای این نظر. اینجا در زمینه این بیت مولانا این نظریه دوم دیده میشه. میگه دو تا چشم تو صورته، ولی اون نوری که از چشم میروید، تو به اون نور نگاه کن، میبینی که یکیه، دو تا نیست. حالا ما اگه این نظریه غلط رؤیت و ابصار رو هم کنار بگذاریم، حرف درسته. هیچ کسی در مشاهده اشیا به دلیل اینکه دو تا چشم داره احساس نمیکنه که یک دوگانگی در کاره. نوری که ما باهاش اشیا رو میبینیم یکیه، اگرچه ما دو تا چشم داریم. حالا اونایی که فیزیک خوندن، اونایی که پزشکی خوندن، اونایی که چشم پزشکی خوندن میدونن که در باب رؤیت و مشاهده و این بحث ها چه صحبت های مفصلی است و چطور این دوتا چشم با هم کمک میکنن برای دیدن، که خودش بحث جداگانه ایه، ولی ما وارد اون بحث ها نمیشیم. حرف مولانا اینه که نور هر دو چشم نتوان فرق کرد، چون که در نورش نظر انداخت مرد. مرد اینجا یعنی مردم، یعنی انسان، یعنی آدم. میگه آدم وقتی که به نور این دوتا چشم نظر میاندازه و این نور رو نگاه میکنه، نمیتونه بگه این نور مال این چشم بود یا مال اون چشمه، فرق نمیکنه، نور یکیه. مثال‌های متعدد میزنه در دنباله مثال همین چشم و نور. و یادتون باشه که بحث چیه؟ بحث اینه که نایب با منوب دوتا نیست، دوگانگی که تو میبینی این ظاهریه. ده چراغ ار حاضر آید در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بی شکی. میگه که شما 10 تا چراغ توی یه اتاق بیار، به این چراغا که نگاه میکنی، خب این یه چراغه، اون یه چراغه، اینا با هم فرق دارن به حسب ظاهر، به حسب صورت. 10 چراغ ار حاضر آید در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. اما وقتی به نورش نگاه میکنی، 10 تا چراغ کنی، 10 تا نور کنی، فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بی شکی. یعنی بی گمان مسلماً وقتی نور رو میبینی، دیگه تعدد و چندگانگی چراغها محو میشه، از بین میره، نور یکیه. گر تو 100 سیب و 100 آبی بشمری، 100 نماند، 1 شود چون بفشوری. مثال قشنگی دیگه. آبی یعنی به. یه 100 تا سیب و 100 تا به رو که با هم فرق دارند و متعددن، اینا رو همه رو بگیری، آبش رو بگیری، این آب یکیه دیگه، 100 جور آب نی، آب اینا یکیه، مثل نور چراغ ها. اینم یه مثال دیگه. در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست. میگه در صورت که تقسیم بندی هست، در صورت که شمارش هست، 1، 2، 5، 100 تا تفاوت هست، اما در معنا و معانی چی؟ اونجا دیگه تجزیه نیست، اونجا افراد نیست که بگن این اونه، فرد فرد، هر فردی برای خودش یه استقلال داشته باشه. عالم معنا عالم تکثر نیست، عالم تعدد نیست، عالم دوگانگی نیست، عالم بیگانگی نیست. اینا از لوازم عالم صورته، نه عالم معنا. آره، من از این جهت این رو ترجیح دادم که به جای اینکه بگین در معانی قسمت و اعداد نی، البته اعداد به معنای به شمارش در آوردن شاید به کار نرفته باشه. شاید یه وجه ترجیح افراد این باشه که اون اولی رو باید اعداد خون. اعداد به معنای آماده کردن ظاهرن. در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست. اتحاد یار با یاران خوش است، پای معنی گیر صورت سرکش است. میگه یار با یار متحد میشه، الجنس مع الجنس یمیلو، از سنخیتو علت الانزمام. چیزای همانند، امور همانند با همدیگه یکی میشن، طبیعیه که یکی باشن. یار با یار متحد میشه، معانی با هم یارن، از یه جنسن. تو دنبال معنی برو، پای معنی گیر، یعنی معنی رو بچسب، صورت رو رها کن. صورت سرکش است، صورت گمراه میکنه تو رو، صورت آسون رام نمیشه. تو دنبال معنا برو، دنبال صورت نرو، صورت به دستت نمیاد، معنا رو بچسب. صورت سرکش گدازان کن به رنج، تا ببینی زیر او وحدت چو گنج. صورت سرکش رو، صورت مزاحم رو، این رو ذوب کن، از بینش ببر. مثل انواع طلاها، یکی مثلا علنگو داشته باشه، گوشواره داشته باشه، گردنبند داشته باشه، انگشتر داشته باشه، اینا صورتهای مختلف دارن. اما اگر یه زرگری همه اینا رو در بوته بریزه و ذوب بکنه، بعد همه اینا یکی میشه، میشه طلای ناب. میگه صورت سرکش رو بگداز، ذوب کن، از بین ببر، محو کن. این فرقهایی که هست اینا رو همه رو بذار کنار. البته آسون هم نیست، زحمت داره تا بتونی از صورت بگذری. این ذوب کردن صورت آسون نیست. صورت سرکش گدازان کن به رنج، تا ببینی زیر او وحدت چو گنج. بعد میگه حالا صورت رو که از بین بردی، اون وقت میبینی که زیر این صورت یک گنجیه. مثل کسانی که مثلا یک عمارتی رو خراب میکنن، بعد در پایه اون دیوار و اون عمارت گنج پیدا میکنن. یه چیز رو خراب کردن، ولی به یه چیز بهتری رسیدن. به چی رسیدن؟ به وحدت. پس وحدت مثل یک گنجیه که این پنهان زیر صورت‌های متعدد. تو در تعدد اسیر نمون، تعدد رو محو کن، زیر پا بگذار، ذوب کن، تا به وحدت برسی. این وحدت یک گنجه. یعنی در واقع به کسانی که تو این دنیا دنبال عالم غیب میگردن، دنبال حقیقت میگردن، دنبال تعالی میگردن، هی میگن مثلا آدمای مادی، آدمای منکر معنویت، آدمایی که برای هستی و وجود هیچ عرصه و ساحتی غیر از ساحت مادی نمیشناسن، از دیگران میپرسن که این عالم غیب و عالم بالا و عالم معنا و عالم مجردات و اینایی که شما میگین کجاست؟ مولانا میگه شما این کسرات رو کنار بزن، در اون چیزی که این کثرت ها رو به هم وصل میکنه در باطن، اون همون غیبه، همون باطنه، همون معناست، همون حقیقته، همون تعالیه. امر متعالی اینجوری دیده میشه، با چشم سر دیده نمیشه، با چشم سر دیده میشه. تربیت میخواد، تمرین میخواد، توجه میخواد، دل پاک میخواد، صفا میخواد، تا اینکه اون باطن رو ببینه. مثل همون 10 تا چراغ که هست که یه نور داره، در این دنیا این ظواهر که متعدد و متکثره یه چیزه، خیلی اینا باطنش یکیه. صورت سرکش گدازان کن به رنج، تا ببینی زیر او وحدت چو گنج. ور تو نگدازی عنایت‌های او، خود گدازد ای دلم مولای او. بعد اینجا یاد خدا میکنه، میگه اگه تو ذوب نکنی، خود خدا کمک میکنه، او ذوب میکنه. عنایت‌های خدا میتونه دستگیر بشه، کمک بکنه تا ما از این نگاه تکثر نگر، نگاه صورت پرست رها بشیم و برسیم به وحدت. خود خدا کمک میکنه. بعد یک عشق بازی با خدا میکنه آخر این مصرع دوم. ور تو نگدازی عنایت های او، خود گدازد ای دلم مولای او. یعنی ای دلم قربان او، ای دلم دوست او، دلم در ولای او. اونی که دلم در ولای اوست، اون خودش این کارو میکنه. او نماید هم به دلها خیش را، او بدوزد خرقه درویش را. خدا خودش رو به دلها نشون میده. همش هم کار ما نیست، خود خدا خودش رو به ما می نمایاند. اگر ما درویش باشیم، این خرقه صدپاره مندرس و کهنه ما رو خدا می دوزه. یعنی این پارگی که علامت تفرقه است، خدا خودش از بین میبره، وصل میکنه، یک پارچه میکنه، وحدت رو به ما نشون میده. یا اینکه در واقع این لباس ژنده پاره پوره ما رو، خرقه ما رو، خداوند خودش سرسامون میده، کمک میکنه. او نماید هم به دلها خیش را، او بدوزد خرقه درویش را. باز دوباره مولانا یه اوج دیگه ای میگیره، یه مرحله جدیدی، همینطور حالی از پی حالی براش پیدا میشه، ابیات عمیق‌تر و لطیف‌تری رو به دنبال این ابیات میاره. صحبت وحدت و یگانگی و دوری از تکثر و تعدد و صورت پرستی، از ابیات معروف مثنوی است که من چند بیتی میخوانم و شرحش رو میگذارم برای جلسه آینده. میگوید منبسط بودیم و یک جوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب. چون به صورت آمد آن نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. شرح این را گفتمی من از مری، لیک ترسم تا نلغزد خاطری. نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. پیش این الماس بی اسپر میا، که از بریدن تیغ را نبود حیا. زین سبب من تیغ کردم در غلاف، تا که کژخوانی نخواند برخلاف. آمدی من در تمامی داستان، و از وفاداری جمع راستان، که از پس این پیشوا برخواستن، بر مقامش نایبی میخواستن. مولانا دو مرتبه بعد از اینکه اوج میگیره این معانی بلند رو ذکر میکنه، دوباره یادش میفته که داشت قصه میگفت، بر میگرده به داستان و میخواد که دنباله قصه رو بگیره. ما انشالله نوبت آینده این ابیات منبسط بودیم و یک جوهر همه، اینها رو توضیح میدیم و میریم سراغ این داستان و با مولانا همراه میشیم. Thank you.